بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در هر کجا که هستید، در ایران پر افتخارمون و هر جای این کره خاکی تبریک عرض میکنم این ایام سراسر نور و سرور و معنویت رو دهه کرامت و در آستانه ولادت با سعادت و موفور و سرور وجود نازنین امام مهربانمون حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و یک تبریک ویژه هم به همه ملت ایران به خاطر خلق حماسه‌ای که اتفاق افتاد و چشم همه دشمنان کور شد از حضور پرشکوه مردم. در کنارتون هستیم. امروز برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. از این لحظه شما فرصت دارید تماس بگیرید، پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی از طرقی که برای شما زیرنویس شده با ما همراه بشید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و ما هم طبق وظیفه خودمون پاسخگو هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز و بزرگوار. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما مخاطبان عزیز هر کجا که هستید و عرض تبریک و تهنیت این ایام و همینطور عرض تبریک الحمدلله خدا رو شکر لطفی که پروردگار متعال به برکت حضرت ولی عصر به این مملکت امام زمان کرد و این انتخابات خوب رو خدای متعال توفیق داد برگزار شد و همه مردم الحمدلله اونا که شرکت کردن انشالله معجور هستند و آقای اسماعیلی هم دیروز صبح خلاصه از اول صبح علی طلوع صبح تا پاسی از شب خلاصه عرض می‌شود که در جریان این کار بودند و انشالله که معجور باشند و خسته نباشند.
ممنون و متشکرم جناب استاد. بریم سراغ سوالاتی که عزیزان برای ما ارسال کردن. حالا سوال اول این بیننده گرامی، اولین سوالی که به دست ما رسیده سوال تجویدیه، اما خب با توجه که از تعالی الحمدلله اشراف دارید همه موضوعات، نحوه تلفظ ضاد رو استاد گفتن در نماز به چه شکل هست؟
ببینید ما بعضی از حروفمون مخارج تقریبا نزدیک به یکدیگر دارن، بعضی حروف اینجوری نیستن. کاف دیگه چیزی مشابه نداره، واو چیزی مشابه نداره، اما مثلا حمزه و عین اینا رو مقدار باید دقت کرد. یا مثلا
هی جیمی، هی دو چشم.
بله هی دو چشم یعنی میگیم ها ها، یعنی هی جیمی مثلا با ها، یعنی هی دو چشم تو فارسی میگه. اینا رو یه مقدار باید دقت کرد، اینا وسواس نیستا، هم اینا فقط مشخص بشه شخصی که داره حمد و سوره رو میخونه چه حرفی رو ادا میکنه شنونده بفهمه کافیه. همین اصلا این نکته تجویدی هم در حقیقت نیست. این یک صحیح خانیه. نه زیبا خانی، یعنی جوریست که عرب نگوید غلط خونده. خب میام سراغ واد. ببینید چهار تا حرفن که اینا رو اگه کسی دقت نکنه همه رو یه جور میگه. مثلا میگه صراط اللذین، میگه صراط اللذین، لذین، این غلطه، این غلطه. پس یکی دالزاله، درست شد. یکی ر ز، ز ما بهش میگیم ز زنبوری،
بله
ز زنبوری، این دو. یکیش تا پا، پا لا، یعنی زبان شما میخوره به سقف دهانتون، درست شد.
بله.
و یکی هم به اصطلاح صاد واد، زاد برادر صاد، جوری میگن.
آره.
که میخوای یادت بمونه داره. یه نقطه اضافه داره صاد، یه نقطه اضافه میشه واد، که زبان میخوره به کنار دهان میخوره. واد به این صورت میشه. مثلا شما فرض میفرمایید که میگید که غیر المغضوبه، مغضوبه، نمیگی مغضوبه، این غلطه.
زوب نمیگی، مغضوب
مغضوب هم نمیگید، اینم غلطه. خب مغضوب هم نمیگید، هیچ کدوم مغضوب. ولا والین، والین، زبان شما میخوره کنار دهان، این زاده. پس زاد داریم، لا داریم، خب ز داریم، لال داریم، چهار تا.
درست. به همین مقدار که شما فرمودید تفاوت بینشون،
بله،
باشه.
یعنی شنونده بفهمه که این الان زاده، خب این زاده ز نیست، بفهمه که این چی هست. به عبارت دیگر این تفکیک این چهار حرف مشابه که جدا بشن از یک دیگر، چهار تا رو یه جور نخونیم.
آره همین. خیلی عالی، ممنون و متشکرم. البته استاد فرمودند خودتون رو به وسواس و به زحمت هم نیندازید، همین مقدار که بین مثلا این چهار تا حرف تفاوتی قائل بشید و بتونید یه مقدار با هم متفاوت ادا بکنید، همین مقدار کافیه. الان ممکنه یک بیننده سن و سالی ازش گذشته، سواد هم نداره، بگه آقا ما اصلا بلد نیستیم.
بله.
بگیم
که نمیتونه دیگه،
هیچ تکلیفی نداره. سرکار خانم سلوکی از بروجرد بیننده گرانقدر ما هستن. خانم سلوکی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عصر شما بخیر.
خیلی ممنونم سرکار خانم.
بله ببخشید، خانم سلوکی.
بله دوستان اشتباه به من گفتن.
بله.
من عذرخواهی میکنم، خانم سلوکی در خدمتتون هستیم، ببخشید.
بله خیلی ممنون، ببخشید. یه سوال داشتم، آقای وحیدپور یه بار گفتن که مثلا نذر کنیم باید شوهرمون راضی باشه. حالا مثلا ما صلوات یا زیارت عاشورا نذر می‌کنیم دیگه، زیارت ببخشید رضایت شوهر واجبه. مثلا اون خونه نباشه ما یه کارا رو انجام بدیم، نه مزاحمشیم نه حقم از ضایع میشه. یه سوال، سوال بعدی راجب دعای عهده که مثلا ما چه روز باید بخونیم. مثلا بعضی روزا یادمون میره، همینطوری مثلا بشه عادتمون، هر موقع حوصله داشتیم بخونیم، آیا باید همون 40 روز باشه؟ خیلی ممنون. این دو سوال. سوال بعدی، اختلاف بین خواهر و برادری که به وجود بیاد، ممکنه اون خواهر یا برادر غیبت کنه، بعد من مجبور باشم از خودم دفاع کنم، حرفای اونو بازگو کنم برای این و اون، یعنی خواهر و برادر را، نه کسی دیگه. آیا اینم غیبت محسوب میشه؟ و در نماز نافله صبح سوره کافرون رو باید بخونیم رکعت اول، حالا رکعت دوم بخونیم اشکال داره. و سوال آخر، ببخشید، چادر نماز نازک باشه ولی لباس زیر پوشیده و آستین بلند باشه،
حالا
اشکال داره؟
با
تشکر از برنامه‌تون، خیلی ممنون.
خدا سلامت باشید، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم جباری از زنجان بیننده بعدی ما هستن. خانم جباری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم این سوالو از شما داشته باشم که ببینم من نماز من چجوریه، چون من اینجا که میام نمازمو خب چند روز که هستم شکسته میخونم، بعد که مگه که قصد قامه کنم. بعد ما مثلا تابستون رو میایم یه 3-4 ماه اینجا میمونیم، ولی میریم این ور اون ور، مثلا شهرستان دوباره برگردیم این ور بریم میگردیم.
خب یعنی اصالتا خانم جباری
چجوریه؟
خانم جباری
بله،
الان بفهمید دقیقا ساکن کجا هستید؟
من تهران زندگی میکنم.
تهران زندگی میکنید؟
خود زنجان هم نیستم، طرف بیجارم.
خب بعد چه مدتی در سال میرید؟
اونجا منزلم داری.
چه مدتی در سال میرید اونجا؟
بله
چه مدتی در سال؟ کل سال چند وقت؟
3-4 ماه میاییم دیگه، آخرهای خورداد اینا میاییم، هستین تا مهسیدان میریم.
بعد محل تولدتونم اونجاست یا نه؟
تولدم هم اینجاست. بعد اینجا به دنیا اومدم.
خب بسیار خب. بعد اونجا که میایید فرمودید جای دیگه هم میرید. آره؟
بله.
اونجا که میرید زنجان میرید، جای دیگه هم فرمودید میرید؟
بله میرم. مثلا یه جا نمیمونم، میرم واسه گردش این ور اونور میریم.
خب الان میخواید ببینید نمازتون اونجا به چه شکله، درسته؟
من میخوام ببینم بله نمازم چجوریه.
مرجع تقلیدتونم میفرمایید؟
آقای شوبری زنجانیه.
بسیار خب. سوال دیگه دارید؟
من تابع شوهرم هم میتونم باشم یا نه؟
بله. چشم، پاسخ میدیم انشالله خواهرم.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. ممنون، سپاسگزار. از طریق واتساب سرکار خانم حمیدی از آلمان با ما همراه هستن. خانم حمیدی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
من 3 تا سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اول این است که عموی شوهر با دایی شوهر محرم آدم است یا نه؟
بله.
بعد سوال دوم، خمس وقتی مثلا 5 میلیون داری خمسش هم میگه 1 میلیون، اما 5 میلیون خمس سالگی است یا 4 میلیون؟ سال دیگه اگه 5 میلیون شد دوباره 5 میلیون رو بدیم. بعد سوال سوم اینه که پول خمس ساله اگه کفن بخریم دوباره بله. کفن خمس ندیم یا اگه خریدیم دوباره خمس بدیم؟ دوباره اگه خمسادگی هست.
بله.
آره خیلی ممنون از برنامه خودتون.
سلامت باشید خانم حمیدی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. از طریق تلویزیون ببینید برنامه رو انشالله سوالای شما رو پاسخ خواهیم داد. خب سرکار خانم سوکی از بروجه، جناب استاد نذر میکنن مثلا صلوات و زیارت عاشورا و چیزهای دیگه، باز اجازه شوهر لازمه؟
نذر زن در صورتی که منافات با حقوق شوهر داشته باشه باید با اجازه شوهر باشه. حالا چه نظر مالی باشه چه نظری باشه که نه هزینه مالی هم نداره. منافات با حقوق شوهرم دیگه خود خانم‌ها متوجه میشن که معنای این مسئله چیه. این است که یه وقتی یه خانمی نظر میکنه مثلا فرض بفرمایید که کل هفته رو روزه بگیره، مثال میزنم روزه بگیره، و فرض بفرمایید که روزها هم شوهر میاد منزل، حالا در هر صورت خانم میگه نه من روزم، این منافات با حقوق همسری داره. اینجاها بله، اینجاها با رضایت شوهر باشه. اما اگر نه منافاتی با حقوق شوحر نداره. نظر سلام.
حقوق شوهر فقط همون یک موضوع دیگه، یعنی موضوع دیگه هم هست یا نه؟
خروج از منزل هم وقت هست. یعنی آه. یه وقت نظر میکنه چیزی رو که لازمش خروج از منزله. نباید چنین کاری بکنه. مگر اینکه اذن بگیره. اما نه موارد دیگه‌ای به اون صورت معمولا نداره. و اگر نه منافات نداره، نظر صلوات میکنه، اون نظر صلوات کاری نداره که تو آشپزخونه که کار میکنه با این صلوات شمارا هست ده. عدد میده صلواتشو میفرسته، یا زیارت عاشورا میخواد بخونه، یه فاصله ای داره مثلا تو روز فرصتی داره زیارت عاشوراش. منافاتی با حقوق شوهر نداشته باشه اشکالی نداره.
دعای عهد گفتن، حالا این روایتی که توصیه شده 40 روز کسی دعای عهد رو بخواند از امام صادق علیه السلام، حالا بعضی وقتا فاصله میفته، این 40 روز باید پشت سر هم باشه؟
ظاهر روایت بله، اینایی که نه فقط اینجا هم بقیه جاها هم اینطوره. وقتی گفته میشه و 40 روز یعنی 40 روز متوالی، نه 40 روز با فاصله. و اینم که تو روایت داره که 40 روز پشت سر هم به خاطر آثارشه.
عدد 40 هم موضوعیت داره.
عدد 40 هم موضوعیت داره. بله آثارش هم موضوعیت داره و متوالی بودن پشت سر هم بودنش هم مهمه. اما اگر فاصله افتاد و حالا یه کسی مثلا یه روز نخوند، مریض بود اصلا نتونست، نماز صبحش هم یه جوری خوند و خوابید اصلا دعای عهد هم نتونست، گناهی نیست. ولی خب دیگه حالا اون آثاری که ما انتظار داریم، شاید اونم میگیم شاید، شاید اون آثاری که ما انتظار داریم بر این بار نشود.
درست. سوال سومشون، حالا گاهی اختلاف بین خواهر و برادر پیش میاد، برای دفاع مثلا مجبورن یه موضوع رو یه مطلبی رو در مورد خواهرشون برادرشون بازگو بکنن، این غیبت حساب میشه؟
لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. یکی از موارد استثنای غیبت همینه. غیبت حرامه، گناه کبیرم هست، ولی مواردی استثناء شده. یکی از موارد استثنایش جاییست که ظلمی به انسان شده، انسان مظلوم قرار گرفته و الان میخواد دادخواهی بکنه. نه همه جا، اونجایی که آخه یه جاییست من بیام به شما بگم فلانی به من ظلم کرده، خب شما چی کار میتونی بکنی؟ اینجا حق ندارم، حق ندارم غیبت بکنم چون اثری نداره، فایده ای نداره. اما نه، مثل دادگاهه، میره دادگاه. خب دادگاه همینه دیگه، من وقتی میرم شکایت میکنم دادگاه پرونده میرم، عرض میشود که روزی که قاضی نشسته من میرم اونجا میگم فلانی چنین چنان فلان، این غیبت نیست؟ شاید خودش هم نباشه، چرا غیبته؟ ولی اون تظلم دادخواهیه، یعنی اینکه بر من ظلم شده، آقای قاضی به فریاد من برس، این اب نداره. بنابراین من نمیدونم این که ایشون میگه که من میرم نمیدونم به فامیلمون میگم فایده ای داره مثلا؟ یعنی اونا میتونن کاری بکنن، دفاع بکنن، اب نداره. ولی اگر نه، گفتن شما اثری نداره و فایده ای نداره، خیر نمیشه.
سوال بعدیشون، سوره مبارکه کافرون رو به جای رکعت اول در رکعت دوم میخونن، اشکال داره؟
اگر یادشون رفته رکعت اول رکعت دوم میخونن، نه اشکال نداره. ولی اگر یادشون هست همون رکعت اول تو نافله صبح رکعت اول قل یا سوره کافرون رو بخونن، اگر یادشون رفته اب نداره رکعت دوم بخونن. در هر صورت تو نافله صبح سوره کافرون خونده شده ولو در رکعت دوم.
حالا اگر غیر نافله صبح باشه در نمازهای معمولی مثلا، خب به جای رکعت اول
نه در نمازهای معمولی
رکعت در نمازهای معمولی ها قاعدتا بعضیا در رکعت اول یک سوره غیر از توحید میخونن، در رکعت دوم توحید میخونن، از این بابت
در نمازهای معمولی غیب نشده. مثلا در نمازهای معمولی دارد که حتی امکان اگر میتونید سوره قدر بخونید.
بله،
بعضی ها در رکعت اول سوره قدر رو میخونن، بعضیا در رکعت دوم، فرقی هم نمیکنه.
چادر نماز هم گفتن اگر نازک باشه ولی لباس در واقع زیر چادر پوشیده کامل باشه چی؟
عیب نداره، اشکال نداره. این وقت چادر نازکه و فرض کن که خانم تیشرت پوشیده، دستش بازه.
پیداست.
خب از زیر چادر دست بازه. مثال میزنم، یه گردن بازه. خب این فایده نداره. این ستر رو پوشش حساب نمیشه. اما یه وقت هست نه، چادر نازکه. چادر نازک یعنی کنده چادر نیست. اینجوری شما حساب بکن. خب چادر نباشه، آیا لباسی پوشیده که بدن کاملا پیدا نباشه؟ اگر اونه، مثلا فرض کن که بچشم کامل پوشیده است تا اینجا، چادرم نباشه پوشیده است. چادر نباشه مقنعه داره، چونش و زیر چونش و گردن پوشیده است. جورابم پاشه، آخه بعضیا جوراب ندارن مثلا.
بله.
مرد نامحرم هم هست ولی خب چادره به اندازه بلنده اومده رو زمین، پاش زیر چادره، خب خوبه. مهم اینه که چادر نازک مثل این است که چادر نیست. وقتی چادر نبود اگه بدن کاملا پوشیده سب نداره.
درست. حالا استاد، بعضی که خانم ها نماز میخونن چادر رو روی صورت میاندازن، کراهتی چیزی نداره؟
نه نه نه، کراهت نداره، مشکلی هم نداره.
درست. خب این سوالاتی که سرکار خانم سوکی پرسیده بودن، خانم جباری کاملا توضیح دادن که خب در تهران ساکن هستن، 3-4 ماهی رو در سال میرن زنجان، از اونجا هم گاهی میرن جاهای مختلف هم دور میزنن. نمازشون اونجا به چه شکلیه؟ زمین این که گفتن انگار اونجا محل تولدشون هم هست.
من اول فکر کردم که وطنشون نیست، میخواستیم جواب بدیم. آره. بعد که فرمودن شما سوال کردید، گفتن که محل تولدشون هم هست که دیگه چه بهتر. خب این معلوم شه اعتراض نکرده، یعنی کسی که در یه جایی به دنیا اومده، بزرگ شده، وطن اصلیشه، الان هم داره سالی 3-4 ماه میره، این معمولا تا آخر عمرم میره، این معلومه که اعتراض نکرده. اعتراض نکرده باشه، من دارم این فرضو میگم.
بله.
اعتراض نکرده باشه، خب نماز تمام دیگه، نیازی به قصد 10 روز نداره و بینش هم هر وقت میخواد بره بیرون بخواد بیرون. وطن دیگه، شما وطن هر روزم بری بیرون و برگردی مشکل نداره. فرض دوم این است که وطنش نیست و فقط میخواد سالی 3-4 ماه اونجا بره، مثلا آب هواخوری 3-4 ماه بره، ولی تا آخر عمرم بنا داره که این کار رو انجام بده. به عبارت ساده تر، تا آخر عمر بخشی از سال در اونجا ساکن است، این هم میشه وطن دوم. پس یا وطن اوله،
بله،
اگر در همونجا به دنیا بده، یا وطن دومشه اگر نرفته اونجا رو انتخاب کرده بشه، میگن وطن انتخابی، نمازشون درسته.
بله. بعد اون حالا سفرهایی که برای گردش بیرون میرن، اگر از 4 فرسخ برن،
بله بله، اگر از اونجا قصد داشته باشن که برن یه جایی که خلاصه مخصوصا که مقلد از سایت الله شبیری هستن، ایشون همون 20 کیلومتر رو قال تقریبا مثل رهبری 20 کیلومتر 20 و نیم مثلا. بنابراین اگر که بنا دارن که برن دو برگردن 40 کیلومتر یا بیشتر، اون جایی که میرن نماز شکسته است، ولی وقتی برمیگردن در همین جایی که هستن در اصل اونجا نمازشون تمامه.
بعد در بحث وطن و اینها تابعیت شوهر مطرحه؟
گاهی بله. در وطن اصلی نه، وطن اصلی هر کسی جایی که به دنیا آمده بزرگ شده، تبعیت نیست. ولی در وطن دوم بله، خانومی که ازدواج کرده، خب فرض بفرمایید شوهر وطنش اصفهانه، از قم ازدواج کرده، خانم رفته اصفهان، خب اصفهان وطن خانم میشود؟ بله بله. چرا؟ به خاطر اینکه شوهرم اونجا میخواد
زندگی کنه
بماند. معناش این است که به تبع اینکه شوهر میماند از زنم بپرسم، میگه بله منم میخوام بمونم. پس قصد توتن داره، قصد این داره که برای همیشه بماند، میشه وطن دومش. بله. این اگر به معنی تبعیت بله. اما یه وقت است که نخیر. مثلا آقای اهل تهرانه، خب ازدواج کرده با خانومی از قم، بعد خانوم هم نبرده تهران، مثلا فرض کنید ساکن همین قم هن. گاهی خانومشو میبره تهران خونه مثلا پدر مادرش، خب بگه که خانوم ببخشید من وطن اصلیم تهران ها، خب وطن خانومش نمیشه که، آخه نرفتن اونجا بمونن که، اینجا تبعیت نیست.
درست. خب خانم حمیدی از آلمان هم سوالاتی رو مطرح کردن، با توجه اینکه دو تا تلفن داریم اول این تلفن ها رو بگیریم، بعد انشالله سوالات خانم حمیدی به همراه این سوالاتی که مطرح میشه پاسخگو خواهیم بود. سرکار خانم کربلایی از کرمان پشت خطن. خانم کربلایی سلام علیکم.
سلام
از من،
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
درود بیکران به همه.
سلامت باشید خانم کربلایی، بفرمید.
سلام علیکم.
در خدمت.
درود بیکران به همه زحمتکشان شبکه ولایت، خصوصا آیت الله مکارم و حاج آقا وحیدپور و حاج آقا محمدی. یک دنیا ممنونم.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله.
اون روز شنبه اون هفته بود برداشت کردن که سنگ قبر نباید از کار مذهبی یا اسم خدا یا عمه عطار باشه.
بله
جا؟
خب بله. سوالتون چی
هست؟
سوالتون چیه خانم؟
قربان شما، بلندتر، خیلی یواشه.
خب الان سوالتون این بود که نوشتن روی سنگ قبر از کار و اسمای خدا به چه شکله؟ آره درسته یا نه؟
بله.
چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
ممنونم، یک دنیا ممنون.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. دوستان عزیز بیننده لطف کنن وقتی ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن، فقط از طریق تلفن با ما همراه باشن که این فاصله زمانیه ایجاد نشه. جناب آقای قربانی از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقای قربانی سلام به شما.
خدمت شما ایم بابا.
ارادتمندی. آقای قربانی جان سلام علیکم.
جان.
سلام علیکم، بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت دو بزرگوار.
و علیکم السلام
شما. میخواستم دو تا سوال داشتم. یکی این که یه فرش نصفش نجس باشه، یه قسمتش نجس باشه، یه قسمتش تمیز باشه، میشه اون قسمت تمیزش نماز خوند؟
بله.
یه سوال دیگه دارم. افرادی که پروستاد عمل کرده باشن، پروستادش برداشته باشن، اگر شب محتلم بشه، چون پروستاد نداره معنی، برمیگرده به مستانه با ادرار میاد بیرون، آیا با یه بار دستشویی رفتن کافی برای غسل کردن یا دوباره باقی میمونه تو مستانه از این چیز؟
بله درسته، خیلی ممنون. چشم، پاسخ میدیم شما.
بعد یکی هم که من دارم عظام میگم، میخوام اقامه رو بگم، یادم میره بگم قد قامت صلاح، یه دفعه میگم الله اکبر، اون اشکال داری یا نداره؟
بله. چشم، اینم جواب میدیم.
تشکر.
سلامت باشید. ممنون.
عاقبت بخیر باشید.
سلامت باشید. خدا حافظتون باشید. سلامت باشید. ممنون و متشکر. سرکار خانم حیدری از افغانستان هم پشت خطن از طریق واتساپ. خانم حیدری خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام بر شما و دینا. جناب استاد یک سوال داشتم که آیا همی پیشتر استاد گفتن که دعای عهد را باید چه روز مکمل باید بخوانیم؟ آیا این دعای عهد خو خانم ها مشکل دارن؟ آیا میشه که چه روز بعد از او بخوانیم؟
بله، چشم، پاسخ میدیم خانم حیدری، ممنونی، موفق باشید انشاءالله.
و یک سوال دیگر داشتم، آیا با نماغست جمعه نماز خوانده میشود؟
مرجع تقلیدتونم بفرمید.
آیت الله مکارم شیرازی.
چشم، جواب میدیم، موفق باشید انشالله.
خدا حافظ.
خدا حافظتون باشه انشالله. خب سرکار خانم حمیدی از آلمان که قبلا سوالاتی رو مطرح کرده بودن، عمو و دایی شوهر محرم استاد؟
خیر، عموی خود ما، دایی خود ما، عکسش هم داریم ما، مثلا مثل چی؟ خاله خانم شما به شما محرمه؟ نه، خاله خودتون محرمه. عمه خانمتون؟ نه، عمه خانمتون به شما محرم نیست که، عمه خودتون. پس اینا مربوط به خود ماست. اگه واسطه توش خورد، خب عموی خود خانم نی، عموی منه، عموی من، عموی من، عموی خانم من حساب نمیشه و محرمم نیست.
درست. فقط تنها مواردی که پدر و مادر هاست.
بله بله. پدر شوهر
های همسر.
بله. پدر شوهر با عروس، مادر زن با داماد.
پدر بزرگ، مادر بزرگ.
پدر بزرگ. اونا بله، پدر عروس که میگیم، ببخشید، پدر شوهر که میگیم، پدر بزرگم پدر شوهر حساب میشه. هر چی بره بالاتر پدر پدرم پدر دیگه.
درست.
اون رو نیست. اینا قاعده داره، قاعده هاشو یاد بگیریم خیلی راحته.
و سوال بعدیشون گفتن که مثلا کسی 5 میلیون پول داره، خمسش رو میده، در واقع 1 میلیون خمسش رو میده، سال دیگه چه مقدار باید به عنوان خمس داده شده حساب بکنه؟
خیلی هم خوبه، اینو بهش میگن قانون جایگزینی. شما 5 میلیون داشتی، 1 میلیون خمسش میده، دادی 4 میلیون مونده، این 4 میلیون تا آخر دنیا بمونه خمس نداره دیگه، 4 میلیون مخمسه. سال دیگه سر سال خمسی میبینی که 5 میلیون داری. حالا شاید اصلا اون 4 میلیون هم خرج شده ها، پول جدید اومده، 5 میلیون داری. خب 4 میلیونش به قول بعضی میگه حلال شده.
بله.
حلالش کردی. 4 میلیونش حلالش کردی. 4 میلیون خمس داده است. خب چقدر اضافه است؟ 1 میلیون. خمس 1 میلیون رو باید بدی.
پس معیار اون 4 میلیون هست.
بله.
5 میلیون که پول بوده، 1 میلیونش که دیگه داده شده، رفته.
اون که مونده
سرمایه در واقع. بله. خالص میگن.
بله. خالص. این لذا این گفتم که این هر چقدر بمونه و جا به جا جایگزینی معناش همینه، یعنی اون 4 میلیون خرج کردی رفته.
درست.
درآمد جدید اومده، جای اونو پر میکنه، اینو میگن جایگزین. تا 4 میلیون هر زمانی داشته باشید خمس نداره.
بله. سوال بعدیشون هم از پول خمس داده شده کفن خریدن دیگه خمس داره؟
نه خیر. اگر با پول خمس داده شده کفن خریدن دیگه نداره. اگر با پولی که هم بین سال بوده کفن رو خریدن، ولی خب الحمدلله زنده هستن، سال خورده کفن مونده، الان خمس داره.
و یک بار هم که خمس داده شد
دیگه نداره.
دیگه
نداره. نه خیر. دیگه نداره.
خواهرمون خانم کربلایی از کرمان در خصوص سنگ قبر که حالا بعضی از اذکار و نام‌های ائمه یا خداوند هست، اشکال داره یا خیر؟
بله قطعاً آیه بنویسن اشکال داره. خب مثلا می نویسه السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، بعضی ها عاشق امام حسین روی قبر می نویسه، این اشکال داره. در هر صورت قانونش این است که آیه باشد یا اسامی متبرکه‌ای باشه که اسم پیغمبر اکرم، اسم ائمه معصومین حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین باشه، این حد که حرمت معلوم زیر پاس دیگه. کی هست که پاشو رو سنگ قبر نگذاره؟ کجا میخواد بذاره؟ پرواز که نمیکنه. شما وقتی تو قبرستان میرید همه سنگ قبر کنار هم. جا نیست برای این که. لذا این حد که حرمت اصلا غیر از این ممکن روشم بیشینن.
بهم.
دیدید دیگه میان گاهی فرشو پهن میکنن دیگه روش میشینن، یا صندلی میذارن روش میشینن. حد که حرمته.
اگر اسامی افراد مثلا از القاب و صفات خدا یا از اسامی ائمه باشه،
اونایی نداره. مثلا نوشته مرحومه زهرا مثلا فلان، زهرا اسم اونه نه اسم حضرت زهرا، این اشکال نداره.
درست.
یا مرد نوشته مرحوم آقای حسنه، حسن اسم این شخص نه اسم امام حسن مجتبی است، اون اشکال نداره.
بعضی از سنگ قبرها استاد ایستاده است، یعنی روی زمین نیست. روی اون ایستاده ها چی اگر ذکری دعایی؟
نه اونا قاعدتا اینجوری که آدم میبینه اونا حد که حرمتی نداره، نه اونا پاروش میذارن نه روش میشینن، نه اونا مشکلی نداره.
آقای قربانی هم چند تا سوال پرسیدن. آقای قربانی از تهران، عرض کنم که اگر یه فرشی قسمتش نجس باشه قسمتش پاک باشه، تو قسمت پاک میشه نماز خوند؟
رو قسمت پاکش میتونید نماز بخونید، رو قسمت نجسش هم اگر خشک باشه و شما هم دستتون، صورتتون، لباستون با خشک باشه میتونید روش وایسید نماز خوند. بچه نم داده روی قسمت فرشی آبم نکشید ولی خوش شده رفته، الانم من وضو گرفتم دست صورتم هم خشک کردم، خشکه، خب برو وایسید. فقط این مهر است که باید پاک باشد، یعنی مهر اگر نجس باشه ولی خشکم باشه فایده نداره، ولی غیر مهر نه، جایی که میخواد وایسید، میخواد سجده کنید. میخوام بگم که حتی نصف فرشی هم که نجسه ولی خشکه اب نداره.
و سال بعدشون، حالا آقایانی که پروستاد رو عمل میکنن با توجه توضیحی که ایشون دادن، این که وقتی که مبتلا میشن ظاهرا گفتن که اون معنی بر میگرده به مثانه و با بله. ادرار خارج میشه.
بله. بله.
بعد اون موقع اینجا حکم جنابت همون،
بله، فرقی نمیکنه، همین که خارج میشه. ببین ملاک خروج معنی است، درسته؟ این غیر از آمیزشه، در آمیزش با همسر دیگه ملاکی نیست که معنی خارج بشه، صرف همین که آمیزش شد جنابه. ولی دلیل دومه جنوب شدن این است که منی خارج شود. حالا یه وقت است که منی خارج میشه مستقلن، انسان ربطی به ادرار نداره، از راه دیگری برای خودش داره. یه وقت هم نه، این عزیزانی هستن که اینا مبتلا هستن با ادرار خارج میشه، یعنی قاطیش ادرار، ولی در هر صورت منی خارج شده، وقت جنوب هستن.
حالا همین سوالشون اینه که یک مرحله و یک بار خارج نمیشه، تو چند مرحله خارج میشه؟ با هر بار خارج شدن جنابته؟
یعنی هر باری که خارج شده غسل کرده دوباره خارج میشه؟ بله. اگر غسل فاصله شده، مثلا فرض مثال میزنم، بله. مثال میزنم برای نماز ظهر و عصرش که خارج شده رفته غسل کرده، نمازش هم خونده، دوباره ساعت 4 بعد از ظهر هم خارج شده، بله دوباره جنابت.
آها، یعنی هر بار اگر تا چند مرحله هم اتفاق بیفته
با فاصله،
چون این توضیحی که ایشون دادن، حالا ما خیلی کار تخصصشون نمیدونیم، بلد. به چه شکله، ولی توضیحی که دادن به این شکله که مثلا با ادرار در چند مرحله خارج میشه. بلد.
خب بشه، ایشون غسل جنابت رو برای نماز میخواد، هر بار که نمیخواد که، ایشون برای نماز میخواد. فرض بفرمایید اگرم که سختشونه برای نماز ظهر است با تأخیر غسل جنابت بکنن، اون وقت اگر دیگه دستشویی نرفتند و ادرار نکردن که بخواد منی با اون خارج بشه، درسته؟ دیگه مشکل نداره. مغرب عشا رو اول وقت، نماز ظهر و عصر رو آخر وقت، نماز مغرب عشا رو اول وقت بخونن که دیگه نیاز به دوبار غسل کردن نداشته باشه.
درست. بسیار خوب. و در اقامه هم گفتن وقتی که اقامه میگن بعضی وقتا اشتباهی به جای قد قامت الصلاه که آخر اقامه هست الله اکبر میگن.
برگردن، اشکالی نداره. دوباره برگردم، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
خب خیلی عالی. خانم حیدری هم از افغانستان در خصوص دعای عهد که فرمودید 40 روز پشت سر هم باشه، خانم ها که گاهی مشکل، خانم ها در عادت ماهانه پیدا میکنن، مشکلی داره خوندن دعای عهد؟
مشکلی نداره، نه خیر، خوندن زیارت عاشورا، خوندن دعای عهد، زیارت نامه، چه میدونم، حتی قرآن غیر از 4 سوره سجده دار هیچ اشکالی نداره. 4 سوره سجده دار فقط، بله. اونم تازه برخی از آقایون مراجع میفرمان آیه سجده دار را نخوانند. حالا ما میگیم احتیاط، چون بعضی از آقایون، بله. فتواشون اینه، ما میگیم احتیاط بکنن خانم ها 4 تا سوره سجده دار را نخونن، بقیه سوره رو بخونن، ذکر، دعا، عرض میشود که
یعنی این دعای عهد هیچ مشکلی نداره، 40 روز پشت سر هم، حتی در ایامی که عادت ماهانه هستن هیچ منعی نداره. و مرجع تقلیدشون هم حضرت های مکارم هست و گفتن که غسل جمعه، با غسل جمعه میشه نماز واجب؟
بله، ایشون کافی میدونن با غسل جمعه و بعضی از غسل های مستحبی که سند داره و تو رساله آمده، ولی در این حال احتیاط مستحب این است که وضو بگیرن. احتیاط مستحب، دوباره عرض میکنم، یعنی اگر نگرفتن هم اشکالی نداره.
درست. بسیار خوب، اینم از سوالاتی که در این مرحله بیننده های عزیز و بزرگوار ما مطرح کرده بودن و پاسخ دادیم. هنوز وقت دارید عزیزانی که تمایل دارن به صورت زنده سوالاتشون رو بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. این لحظات برنامه رو میخواییم مزین بکنیم به نام نامی مولای مهربانمون حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه که در ایام ولادت ایشون، ایام بسیار مبارک دهه کرامت هستیم و انشالله قسمت و روزی هممون بشه به زودی حرم با صفا و بهشتی امام رضای عزیزم.
ای پور شاه لافتا مولا علی موسر رضا فرزند بیت هل اتا مولا علی موسر رضا ای کعبه دلهای ما مولا علی موسر رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی موسر رضا ای پور شاه لافتا مولا علی موسر رضا فرزند بیت هل اتا مولا علی موسر رضا ای کعبه دلهای ما مولا علی موسر رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی موسر رضا دل بر تو بستم از ازل از این و آن ببریدم من در میان دل برام عشق تو را بگزیدم من در میان دل برام عشق تو را بگزیدم زیرا به درگاه تو من دریای رأفت دیدم ای هشتمین مولای ما مولا علی موسر رضا ای پور شاه لافتا مولا علی موسر رضا فرزند بیت هل اتا مولا علی موسر رضا ای کعبه دلهای ما مولا علی موسر رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی
خب بازم تبریک عرض میکنیم این ایام بسیار مبارک رو ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام که در پیش رو داریم. خب گفتن که جناب آقای سامانی از تهران، خب پیام ها زیاده دیگه، عزیزان باید صبر و حوصله داشته باشن که ما بتونیم یک به یک سوالات شما رو پاسخ بدیم. گفتن آیا میشه خمس کفنی که خریدم به مؤسسات خیریه یا شبکه ولایت بدهم؟
ببینید بارها اینو عرض کردیم که خمس دو تا قسمت داره، دو تا نیمه است، دو تا نصف مساویه. نصفش سهم ساداته، یعنی به سید فقیر اونو نمیشه شما جای دیگه مصرف بکنید، جایگزین نداره، به شبکه ولایت هم نمیشه اون رو بدید، مؤسسات خیریه هم نمیشه بدید. نصف دیگه سهم امامه. اون نصف که سهم امامه معناش این است که این باید به مرجع تقلید داده بشه یا به جایی و به کسی که اجازه بدهد شبکه جهانی ولایت را. دیال من دقیقاً چون اطلاع ندارم واقعش، ولی اجمالا میدونم اکثر آقایون مراجع سهم امام را یا همش و یا بخشیش رو اجازه دادن که به شبکه ولایت داده بشه.
بله، عرض کنم که حالا در مورد اون سوالی که بیننده بزرگوارمون آقای عرض کنم که قربانی پرسیده بودن، ما گفتیم دیگه کلمه مسانه در واقع، حالا یه از صاحب پرسن مسانه درسته یا مستانه؟
مسانه.
آره مسانه میگن، حالا مسانه؟ یا مسانه
با سه نقطه.
سه نقطه است. آره
بله،
حالا گاهی با تشدید میگن گاهی بدون تشدید میگن، ولی ت نداره دیگه. در هر صورت عرض کنم که آقای علیرضا احمدی از مزار شریف افغانستان استاد پرسیدن که راجع به لباس و کفش های دست دوم که از کشورهای دیگر وارد میشود، وارد کشور افغانستان میشد، بعضی از آنها از چرم میباشد، آیا اشکال دارد که از آنها استفاده کنیم یا خیر؟
اگر که ما یقین داشته باشیم که اینا چرم طبیعی یه حکم داره، وقت نه نمیدونیم، واقعا هم گاهی قابل تشخیص نیست، یعنی ظاهرش اینقدر فریبنده است که شاید هم چرم مصنوعی باشه. چرم مصنوعی مثل پلاستیکه، چرم مصنوعی. اگر چرم مصنوعی باشه که هیچ اشکال نداره، یا اگر شک داریم شاید چرم مصنوعی یا طبیعی باشه، اینم دو هیچ اشکال نداره. سه این است که نه، یقین داریم چرم طبیعیه. اگر چرم طبیعی باشه معناش این است که بابا این چرم حیوانه، از کجا وارد شده در کشور شما؟ مثلا میگه که از ایتالیا، خیلی معروفه از ده. ایتالیا. خب اون وقت میشه چی؟ میشه حیوانی که تزکیه نشده است. چرم حیوانی که تزکیه نشده در نماز که نمیتونیم ازش استفاده کنیم، یک، در غیر نماز هم اگر دستمون خیس باشه یا مثلا کفش باشه پامون عرق بکنه یا امثال اینها وقت سرایت بکنه اونم نمیشه.
بعد اینکه فرمودید معیار کشور مسلمان هست، ممکنه یک مسلمانی در کشور غیر مسلمان این کار رو بکنه؟ باز
اگر اطمینان داشته باشیم نداره. یعنی خودمون خبر داریم که این اومده مثلا از ایتالیا، ولی اون کسی که تو اونجا انجام میده این کارو یه شرکت مسلمان است داره انجام میده، اون ایرادی نداره.
درست. بسیار خوب. سوال بعدی که به صورت واتساپی به دست ما رسیده، سرکار خانم رئیسی از کوه چنار برام پیام فرستادن، صوتش رو بشنویم.
سلام مدیر و کارشناس محترم، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه دو تا سوال داشتم. اولی که چه زمانی دیگه نماز قضا به حساب میاد؟ مثلا اذان ظهر حدودا ساعت 1 میگه و نماز مغرب ساعت 8 میگه. حالا اگه نماز ظهر تو سر وقت نخونی و بخوای ساعت 6 و 7 بخونی، نماز ظهر قضا به حساب میاد یا نه؟ و اینکه نیت نماز قضا گرفتن چه شکلی هست؟ و همچنین نیت وضو گرفتن هم چه شکلی است؟ و نیت وضو گرفتن برای هر نماز فرق میکنه یا نه؟ ممنونم از شبکه خوبتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی ممنون و سپاسگزار. استاد چه زمانی نماز ظهر عصر قضا میشه؟
همه نمازهای ما در حقیقت یک شاخص طبیعی دارن، معلومه. نماز صبح تو طبیعت نگاه میکنی آفتاب داره میزنه، نماز مغرب و عشا فقط یه مقداری مشکل داره، چون اونجا دیگه هوا تاریکه دیگه، تا اذان صبح هم تاریکه، شما کی میفهمی قضا شده؟ اونجا نصف شب معیاره، نصف شب هم بعضیا محاسبش براشون سخته، لذا رسانه میاد نصف شب رو اعلام میکنه،
نیمه شب شرعی،
نیمه شب شرعی. ولی نماز ظهر اصلا شاخص داره دیگه، نیا کنید معلومه دیگه، هر وقت که آفتاب غروب میکنه، غروب ایشون میگه ساعت 6 و 7، ساعت 6 و 7 که الان
که دیگه
هیچ کجای ایران، اصلا هیچ کجای ایران دیگه، حالا مشهد که خیلی زود زود هست، خب اونم الان مشهد تقریبا ساعت
8،
بله 8 و 10 دقیقه شاید، نیم ساعت با قم و اینا فرق داره. بنابراین 6 و 7 اصلا قضا نیست، آفتاب هنوز سوی آسمانه. هر وقت که شما آفتاب رو دیدید وجود ندارد، ناپدید شد، اینو میگن غروب، اینو میگن غروب. اینجا دیگه نماز ظهر عصر را اگر بخواد بخواند از این به بعد، با این توضیح که عرض میکنم، خب یه برزخ داره بین عرض میشود غروب و مغرب، یه ده دقیقه است من تو اون فاصله، اگر بخونه به نیت مافز ذمه بخواند. کی قضا میشه اون وقت؟ دیگه زمانی که اذان مغرب میگن دیگه قضاست. پس یه ادا داریم، یه قضا داریم، یه مافز ذمه. ادا که قبل از غروب، حالا ما رو حساب خود قم و تهران میگیم دیگه، حالا کوه چنار من خیلی دقیق نمیدونم، فکر کنم کوه چنار استان خراسانه،
نمیدونم، منم دقیق نمیدونم.
حالا ما طبق افق قم و تهرانمون مثلا میگیم، مثال میذاریم 8:30 غروبه، پس تا 8:30 اگر بخواند اداییه، ترمان 20 دقیقه به 9 اذان مغربه، بخواند قضاییه. تو این 10 دقیقه بین غروب مغرب بخواند به نیت مافزمه، یعنی نیت ادا و قضا نکنم. سه تا حالت داره.
کوچنار هم ظاهرا در استان فارس هست.
فارسه؟
آره استان فارس، آره شیراز. خب بعد استاد نیت
چنارانه.
آها اون چنارانه.
چناران.
بله. بعد نیت خاصی داره قضا؟ نماز قضا نیت خاصی بود؟
البته هر عبادتی نیت داره. ولی نیت همین است که شما داری میگی نماز قضا، خب همینه دیگه، پیش خودت داری میگی که نماز، پس ادا نمیخونی، معلومه که تصمیم داری نماز قضا بخونی، این خودش نیته. نیت به دل است نه به زبان. به دل یعنی اینکه تصمیم گرفتی چه کار کنی، نماز بخونم برای کی؟ برای خدا. چه نمازی؟ نماز قضا، نماز قضای ظهر، این میشه نیت.
بعد وضو چی؟
باز هم همینطوره، چه کار میخوای بکنی؟ وضو دارم میگیرم تو دلت، همین نیت. برای کی؟ برای خدا. اینجا هم دیگه آسان‌تر از قضاست. چرا؟ وضو میخوام. وضو برای چی؟ وضو، وضو خودش طهارت، حالا اب نداره. وضو برای نماز اشکال نداره، وضو برای زیارت اشکال نداره، وضو برای قرآن، هر کدوم از اینها نیت تو دلت باشه اشکالی نداره.
ولی یک نکته که همیشه میفرمایید که اگر قربتاً الی الله باشه وضو، بله، همه کاری میشه باش، بله، انجام داد.
وقت ایشون هم اینو گفتم، من اینجا یادشه، نیت وضو برای هر نماز چجوری باشه، لزومی نداره که خدایا من وضو میگیرم الان برای اینکه نماز مغرب و عشا بخونم، نه اصلا نیازی نداره. بله عیب نداره ها که شما الان وضو رو میگیری برای اینکه بری سراغ نماز، اشکال نداره، ولی نیازی هم نیست حتما چنین نیتی بکنید. نه خیر، وضو پیش خودت داری میگی وضو میگیرم قربتاً لله، حال میخوای نماز مغرب و عشا باش بخون، میخوای هر کار دیگری که وضو لازم داره برو باش انجام.
درست، نکته که جناب استاد فرمودن، اصلا نیت بر زبان جاری کردن لازم نیست، همین که از ذهن و فکر رو، تازه ذهن و فکر هم نیم، هم گه در واقع تصمیم میگیری که مثلا وضو بگیری،
حتی آقایون میگن خطور به ذهنم نمیخواد، خطور به ذهنم میدونی که خطور به ذهنم یه زمان میخواد، ببین
آها معلا خطور دادم بزن. اصلا اینم نمیخواد. اینم نه. همون تصمیم شما، قصد شما کافی.
درست. بسیار خوب. فایل صوتی خانم محمدی از افغانستان برای ما فرستادن. بشنویم.
سلام به موجی عزیز و حاج آقا.
سلام.
همیشه برنامه‌تون رو نگاه میکنم. حاج آقا یه سوالی داشتم. من سالها پیش وقتی که بچه بودم دو مالمون تو خونه ما با پدرم زندگی میکردم. پدر من یه ماشین داشت. بعد به دو مالمون گفته بود تو مثلا کار کن، ماشین مال من. پولش هم تقسیم میکردن. حاج آقا من حدودا 10-11 سالم بود. شبا میرفتم از جیب شوهر خواهرم پول برمی‌داشتم. الان به شدت پشیمونم. میخوام ببینم باید چی کار کنم. میشه راهنماییم کنی لطفا؟ پولم نمیشه به خواهرم بدم. خیلی پشیمونم حاج آقا.
خب دیگه حالا دوران بچگی و کودکی بوده و
نیت این پولی که از خواهرم جیب دومالمون نورداشتم. حاج آقا اینو فراموش کردم بگم، من همیشه به مثلا نیت این پولی که از خواهرم جیب دومالمون نورداشتم همیشه به چشون سرقه میندازم. آیا این کار من درسته یا نه اشتباهه؟
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم. همونطور که داشتم توضیح میدم که حالا بر صورت در دوران کودکی، حالا زمان به قول جاهلی بعضی ها میگن، یه اتفاقی میفته و آدم یه کاری میکنه، همین که انسان متوجه اشتباه و خطایش میشه و به دنبال جبران هست، این خیلی ارزشمنده. خب استاد اول بفرمایید که الان در دوران 11 سالگی خودشون گفتن پول رو برمی‌داشتن، الان چه کار بکنن، چطوری جبران بکنن؟
جمله آخر چی بود؟ من متوجه نشدم.
گفتن به نیت اونها صدقه میدن. آها. به مقدار پولی که برداشتن هر بار.
آره صدقه کافی نیست، اینو صافش کنیم. صدقه کاف، چرا؟ شاید منظورشون رد مظالمه. صدقه رد مظالم مال جایی است که دسترسی به مالک نداریم یا نمیشناسیم. ایشون میشناسه، میدونه دیگه، شوهر خواهرش کجا سلام معلومه، دسترسی هم داره. بنابراین باید به هر شکلی که شده اون مقداری که شما یقین دارید که از اون برداشتید به صاحبش برسونید. و این هم لازم نیست که حتما بگید که من دادم این رو، که بفهمه شما. لازم نیست که شما بگید این پول بابت چی هست، اینا هیچ لزوم نداره. مهم اینه که این مقدار بدهی شما به ملک او وارد بشود، حالا به هر شکلی. من نمیدونم اونجا فرض بفرمایید که
کارت بانکی مثلا هست، کارتشون رو پیدا بکنن داشته باشن.
در هر صورت حساب بانکی که هست که خب همه جای دنیا هست دیگه، حالا کارت آبر بانک هم نباشه، به یه صورتی شماره شو پیدا بکنید. بعد این پول رو لزوم نداره، اسمم نمیخواد که، به صورت مجهول این پول توی حسابش وارد بشه، یا به واسطه‌ای بدید پول رو بهش برسونه و اصرارم بکنید برای این که اون واسطه اصلا اسم شما رو نگه. هیچ، این پولی بوده کسی گفته که من بدهکارم. در هر صورت این پول باید بهش برسانید. این یه نکته. نکته دومی که من الان نمیدونم خیلی سالم باید گذشته باشه، 10-11 سال مثلا، شاید الان 20 سال
احتمال داره، سالهای زیادی گذشته.
باید تورم رو هم لحاظ بکنید، اینم مهمه، تورم رو هم روش لحاظ بود. یعنی ارزش پول اون زمان چقدر بوده، اون مقداری که ایشون برداشته که میگه من مثلا فرض کن مثال میزنم یقین دارم فلان مقدار، اون فلان مقداری که شما اون وقت برداشتید ارزشش چقدر بود، الان اون چیزی که اون زمان میتونستید بخرید الان با چه پولی باید بخرید. این میشه نرخ تورم، اینو لحاظ بکنید و با این ملاحظه پول رو بدید.
استاد ممکنه دقیق یادشون نباشه با توجه به اینکه احتمالاً سالای زیادی هم گذشته و هی کم کم هم برمی‌داشتن، الان دقیق ندونن چه مقدار.
حداقل که یقین دارن. اون مقداری که شک داره هیچ، میگه شاید فلان مقدار، نه شاید نمیخواد، یقیناً چقدره که دیگه کمتر از اون نیست، همون مقدار یقینی رو بدن کافیه.
پس دو تا نکته رو عنایت بکنید، به حداقل در واقع، و اینکه به روز باشه، یعنی تورم رو هم حساب بکنید و به صورت غیر مستقیم، حالا اگر بشه به صورت حساب بانکی نشود توی پاکتی میگذارید روش مینویسید، به یه شکلی تو خونهشون بالاخره یه وقت میرید میذارید اونجا، میگید این پول برای شماست، مثلا نمیدونم با یه واسطه‌ای به دست
راه داره.
آره به دستشون میرسه، راه زیاد داره، صدقه حواستون باشه اینجا نباید به نیت ایشون بی خودی صدقه بدید، فقط البته ثواب صدقه رو برای خودشون میگیرن،
صدقه داره ولی جیبشون
برای خودشونه.
بله بله.
بسیار خوب. اسماء خواهرمون اسماء احمدی از مزار شریف گفتن اگر در وقت وضوء یا غسل انگشتر را از دست خود بکشیم، ها گفتن بکشیم یا خیر، یعنی در بیاریم انگشتر رو یا نه؟
نه، در آوردن مهم نیست، مهم اینه که در هنگام غسل یا وضوء آب زیر انگشتر شما بره. مثلا علنگو، خانم ها علنگو داره، ها علنگو که در نمیاره، مثلا علنگو چون که تقریبا آزاده آب زیرش میره. انگشتر اگر چسبان هست، یعنی اینقدر چسبونه که اصلا آب نمیرزید، این وضوء باطله، غسلم باطله. ولی اگر انگشتر آزاده، آزاد باشه با یه تکون دادن او میتونه آب زیرش هم بره، دوباره جا به جاش میکنید، وضوتون هم درسته، غسلتون هم درسته.
خب خدمتتون که از کوهچنار هم که پیام فرستاده بودن، گفتن که الان شهرستان ما کوهچنار است، قبلا کازرون بود شهرستان ما. خب خیلی عالی، ممنونیم.
از استان فارسه.
بله استان فارس،
از ملحقات شهرستان کازرون
احتمالا. آره ممنونیم. فایل صوتی هست یا تلفن؟ بله، جناب آقای اسماعیل از کابل از طریق واتساپ با ما هستن. آقای اسماعیل سلام به شما.
آقای اسماعیلی سلام علیکم،
ارادت
شب شما بخیر. سلام خدمت سلام. شما و آقای علیپور.
ممنونم، سپاسگزارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
دو سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی درباره داخل کوزه آب است و در اون دعای یا سوره ای از قرآن فوت میشه و آب از این اگر وضو بگیرم اشکال نداره که با آب دیگه مخلوط شه و بره مثلا آب بیرون؟ یه سوال.
بله.
سوال دوم، خودم وظیفه دارم در خارج از کشور، بر فعلا اومدم برای رخصتی در کشور خارج، بخش اوور یعنی انتقالات کسان مسافرین خارجی هستن، اکثریت اینها از افرادی هستن مثلا کافر هستن، زیادترشون نیشه هستن یا افرادی هستن که الکلی استفاده میکنن، انتقال این افراد و گرفتن پولشون حلال است، حرام است، جایز هست، نیست از نظر شریعت؟ دو سوال داشتم. بله
بله، چشم، پاسخ میدیم. آقای اسماعیل ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
جهان سپاس،
خدا نگهدار.
التماس دعا.
خدا حافظتون باشه انشالله. چقدر بعضی وقتا این لهجه عزیزان افغانستانی ما و این واژه ها و کلماتشون چقدر شیرینه. عرض کنم که استاد، آبی که داخل کوزه است، حالا دعای قرآن اینها داخلش گذاشتن فرض بفرمایید، این آب حرمت خاصی داره؟ میشه استفاده کرد برای همه چیز؟
مثال خوبشو بزنیم، آب نیسان.
بله.
که در مفاتیح هم آدابش آمده، بسیار بسیار آب مقدسی است. البته آب باران بهترین آبه، ولی خب دیگه آب نیسان که وقت خاص داره،
زمان خاصی که باران میباره بهش میگن آب نیسان.
بله، آب نیسان
در اردیبهشت، فروردین اردیبهشت،
در اواخر فروردین و اردیبهشت این آب جمع‌آوری میشه و خلاصه صور مختلف و اذکار مختلف داره که برش خونده بشه، خیلی هم مفصله، مفصل زیاد، بعضی خانواده‌ها این کار انجام میدن. خب این آب بسیار خوبی است برای مداوای امراض، مجربه. حالا این آب باش وضو میگیره، خیلی هم خوبه، اب نداره. حالا این آب وقتی وضو میگیره کجا میره؟ این آب میره تو فاضلاب، گناه نداره، اشکالی نداره، مانعی نداره، میره تو فاضلاب. ولی خب حالا اگر آدم سعی بکنه این آب مثلا فرض کن جمع کنه بریزه پای درختی، پای گلدون، اینا بهتره که تو فاضلاب نره.
و این آبی هم که دعا و اینها بهش خونده شده همینه، یا داخلش هست فرقی؟
بله هیچ فرق نداره، مثل همون آب نیسانی است که بهش دعاها رو خوندن.
بسیار عالی. گفتن که منطقه‌ای که حالا در افغانستان کار میکنن، انتقال برخی از افراد که حالا دین و مذهب و هیچی ندارن و الکل و اینا مصرف میکنن، انتقال این افراد، گرفتن پولشون،
ببینید صرف معامله با کافر اشکال نداره، اینا پاشون معامله است دیگه، بده بستون یعنی معامله، این که ماشین شما سوار میشن کرایه ازشون میگیرید، ولی نکاتی داره. خب انتقال کجا میبریش؟ میگه میبرمش خونهشون، اب نداره، بره خونهشون. کجا میبریش؟ میبرم سر کار، اب نداره. ولی یه وقت است نه، میگیم شما راننده کفاری هستید که کجا میخوان برن؟ این خیلی مهمه. خب میگه مثلا فرض کن میره یه کارخونه که این کارخونه شراب درست میکنه، من میبرمش اون کارخونه، اینا شراب درست میکنن، این کارو نکنید. چرا؟ چون شما اعانه بر اسم با سه نقطه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، شما داری در مسیر کار خلاف کمک میکنید، این کار نکنید. ولی نه، شما راننده تاکسی هستید، مثال میزنم،
بله.
راننده تاکسی هستید، خب سوار میشه این کافر، اصلا مشروب خورم هست، خب باشه، ربطی نداره، خب میخواد کرایه‌شو به شما بده، کسب شما حلاله، به شرط اینکه خونش میبری جای دیگه میبری، این عیب نداره.
ولی اون توضیحی که شما فرمودید در واقع باید بهش توجه بکنن. خواهر بزرگواری گفتن که وقتی که خانومی جنوب هست میتونه به نوزاد شیر بده؟
میتونه، یعنی اینکه جایزه؟ بله جایزه، منتها چیزی که هست تأکید شده که با طهارت باشه، تأکید شده که با طهارت باشه، غسلشو بکنه بعد. اصلا وقتی هم که جنوب نیست وضو بگیره شیر بده، این چقدر موثره. خب البته اینم هست که مثلا فرض کنید که حالا اینم کم اتفاق میفته که خانومی در ایام شیردهی پریود بشه، چون میگن پریود شدن با شیر دادن با هم معمولا قابل جمع نیست، ولی حالا فرض بر این بگیرید، این دیگه چاره‌ای نداره، یعنی خانومی است که ایام پریودشه ولی بچه‌م شیر میده، خب چاره نداره، نمیتونه شیر نده که شیر بدهد، مانعی نداره. ولی همین خانم هم اگر یه وضو بگیره و شیر بده بچه رو خوبه.
درست. خب خانم محمدی هم با همون واژه‌های شیرین افغانستانی پیام فرستادن، گفتن انشالله هیچ وقت غم نداشته باشین آقای مجری و حاج آقا، خیلی ممنونم از اینکه جواب دادید، خیلی ممنونیم از شما خواهر بزرگوار. عرض کنم که بیننده دیگه‌ای پیام فرستادن، گفتن بنده در اثر نزدیکی با همسرم مایی از من خارج شده که نه ادرار هست و نه منی، خواستم حکمش رو بدونم که آیا نیاز به غسل هست یا خیر؟
نه خیر، یعنی اون مایاتی که معمولا از مردان خارج می شود مواردی هست که پاکه، حتی از خانومه هم ترشحاتی که خارج میشه اونام پاکه، مگر فقط برای مردان منی، خب برای خانوما نمیتونیم بگیم منی، باید بگیم همون ترشحاتی که هنگام رسیدن به ارگاسم، اون ترشحاتشون بله اونام حکم منی رو داره، نجس هست.
درست.
ولی غیر از این باشه پاک.
حالا در ادامه هم گفتن دکتر متخصص رفتم، گفتن که بیمار نیستم و عادی هست و چون منی خارج نشده نیاز به غسل نیست، راجع به لباسی که تنم بودم خواستم بدونم اون لباس چی؟
پاک. این ادرار نجسه اگر یقین داره، یا منی نجس اگر یقین داشته باشه، در غیر این صورت پاکه، نه غسل دارد و نه لباسش نجسه.
گفتن که اگر قبله را ندانستیم که کدام طرف است و دو تا غسنما داریم که یکی طرف چپ و دیگری طرف راست رو نشان میده، در این صورت وظیفه ما چیست؟
اگر که نسبت به یکیش گمان بیشتری داره، یعنی میگه که این غسنما مثلا فرض بفرمایید که این طرف رو نشون میده، من فکر میکنم 70% این درست باشه، گمان بیشتر داره، همینو بخونه کافیه. اگر نه مساویه، میگه والا من چه میدونم، همون اندازه که فکر میکنم این درسته، همون اندازه هم فکر میکنم این درسته، یکسانه، اینجا باید زحمت بکشه به هر دو طرف بخونه.
باز آقای گفتن که شخصی برای به نیت غسل جنابت به حمام میره اما فراموش میکنه که غسل بکنه، یا اینکه ساعت‌ها بعد شک میکنه که آیا وقتی که رفتم حمام غسل جنابت انجام دادم یا خیر، نماز ظهر و عصر رو هم خوانده اما هنوز فرصت هست، چیکار باید بکنه؟
خب ببینید، گاهی اینا رو من حمله بر وسواس میکنم واقعا، چون وقتی که میخواست غسل جنابت بکنه اصلا برای چی حمام رفت؟ یه وقت هست میره حمام برای شستشو اینا، اصلا واقعا یادش میره غسل بکنه، یه وقت اصلا برای غسل رفته حمام، رفته زیر دوش اصلا، بعد بعید میدونم اینجور موارد اصلا فراموش بکنه. ولی خیلی خوب باش، میگیم نه واقعا فراموش کرده، یعنی چی؟ یعنی واقعا زیر دوش کره، و اگر ازش میپرسیدن که الان میخوای چی کار کنی، خودم دارم آب میکشم، نمیگه غسل میکنم، این اگر باشه غسلی انجام نداده.
با توجه توضیحی که دادم مثلا از حمام اومدم بیرون چند ساعت بعد، خب شک من رفته بودم غسل کردم یا نه مثلا این شکلی،
خب اگر شک کم کردن همینه، معلوم نیست غسل کرد، یقین که نداره که، یقین نداره که، اگر آدم نرمالیه ها، شک شک متعارف متعارف باشه، ولی یه آدمی است که همه شک میکنه، اگه اینجوری باشه که همیشه شک میکنه، مثلا من وضو گرفتم برای نمازم یا وضو نگرفتم، نه، آدم متعارفی که گاهی آدم متعارف شک کم میکنه، گاهی شک میکنه. حالا یه وقتی شک کرد که واقعا من حمام رفتم این دفعه، نمیدونم چرا شک مرو گرفته. متعارف غسل کردم یا نکردم، اصل این که غسل نکرده، بعد برگردی بره غسل بکن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور، بزرگواری فرمودید. از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین بزرگوار هم ممنون هستم. برخی از بیننده ها پیام فرستادن که ما تازه با شبکه شما و با برنامه شما آشنا شدیم. خیلی خوشحال هستیم که همراه شبکه جهانی ولایت هستید. ما 3 روز در هفته برنامه زنده زمزم احکام داریم که سوالات شرعی و احکام رو جواب میدیم. شنبه ها، 2 شنبه ها و 4 شنبه ها از ساعت 19 تا 20 در خدمت بیننده هستیم. تعدادی از سوالا باقی مون، انشالله روز دوشنبه ساعت 19 برخی از سوالات باقی مونده رو پاسخ میدیم. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد.